رادیو گیک شماره 109 کله رو بگیر اونور 13 پرحادثه آبان پرماجرای 99 مهمل روز مصادف همه چیز تولدهای مذهبی و اینا هستش، تعطیله 13 آبان که گفتم پرچم فرانسه رو باید دستور دادن امسال آتیش بزنیم و 13 هم انتخابات آمریکا هم هستش، از ساعت 3 دقایقی پیش شروع شده. اگر تو آمریکا این برین رأیتون رو بدین بعد بیاین گوش کنین، تو تا این منتشر بشه رأی گیری هنوز ادامه داره. آره خلاصه وضع خاصیه و ما هر وقت اسم آبان بیاد یاد کلی ماجرا میفتیم. با ما باشین، کله رو بگیریم. اولین خبرمون مربوط به زوم میشه. کلن این تکنولوژی های کنفرانس از راه دور، دسکتاپ شیرینگ، جلسه گذاشتن، حتی در لول چت و اینها خیلی بعضی هاشون رو اومدن در دوران کرونا و راه از دور و بقیه قصه ها، میتینگ های مجازی و اینجور چیزها. یعنی مدت های مدید بود که از زوم چیزی نشیده بود، بعد یهو مشهور شد و الان خب خیلی ها توی زوم حرف میزنن و توی زوم جلسه میذارن به خاطر دلایل خیلی زیادی و تکنولوژی بدی هم نیست برای این کار. دوکونای ایرانیش هم که گفتیم هر کسی میاد یه چیز خارجی رو ور میداره یا خود فارسی میکنه و تحت عنوان محصول خودش قالب میکنه به بقیه و بقیه هم مجبورن پول بدن، یا حالا در لول های قالبی تر سیستم هایی که میرن ساخت و باخت میکنن با یکی دیگه و میگم همه رو مجبور میکنی از این استفاده کنن شاد و خندون و مجبورن استفاده کنن، کی هم هست که بگه نه. ولی اتفاق عجیبی که افتاده این شده که زوم به عنوان یکی از این مشهورترین شرکت ها که خیلی ها توشن، چندین ایونت مربوط به انتقاد از زوم رو حذف کرده. حالا این دیدگاه مخالفینش که اعتراض میکنن، موافقینش که میگن حذف میکنن فقط خودشه و یه سری داستانهایی رو داره. ولی ماجرا چی بوده؟ 23 اکتبر یه خانم خیلی عجیبی به اسم لیلا خالد که اگر نمیشناسین خوبه سرچ کنین، عکس آیکونیک داره ببینین، تیپای چه گوارا و اینا رو همه میشناسین، لیلا خالد هم خوبه بشناسین، منم نمیشناختم تا مدت ها پیش، تا مدتی پیش، ولی لیلا خالد چریک بوده در واقع توی جبهه مردمی آزادی فلسطین. اینم خیلی چیز داست، خبرهای بامزه‌ای داره دیگه. مثلا ما یه تصوری از فلسطین داریم که سرادمن که جمهوری اسلامی بهشون کمک میکنه و خیلیا دوست ندارن به این دلیل. زمان شاه برعکس بود، مثلا اسرائیل اومده بود ایران بازی کنه، همه علیهش تشویق میکردن و خوشحال بودن که اسرائیل رو شکست بدیم چون معتقد بودن شاه با اسرائیل خوبه. اما جبهه ها و گروه ها و سازمان های بسیار مختلفی هستن توی کشور فلسطین که حالا برای آزادی مردمشون میجنگن به شکل های مختلف، از فتح و بقیه تا چیزی که ما میشناسیم و مثلا بهشون معتقدیم که پول ما میره پیششون، تا گروه هایی مثل مثلا جبهه مردمی آزادی فلسطین که خب یه سازمان خیلی چپ چریکی جدی تریه. لیلا خالد مشهوره به خاطر دو تا هواپیما ربایی که تو سال 69 و 70 میکنن برای جبهشون و الان یک سخنرانی داشته اما زوم کنسلش کرده. قرار بوده تو دانشگاه برای دانشگاه سان فرانسیسکو حرف بزنه از طرف در واقع در مورد وضعیت فلسطین و جبهه مردمی آزادی فلسطین که اونجا در واقع نظرات گروه های خودشون رو بگن و وضعیتشون رو تحلیل کنن. ولی زوم گفته که این مخالف قواعد کاربری ماست و حذفش کرده. ورج گزارش داره گفته همزمان که حالا این رو گفته، ما این رو هم به دست آوردیم که مخالفت های زیادی بوده از طرف لابی های اسرائیلی و یهودی برای اینکه لیلا خالد تو دانشگاه این برنامه رو برگزار نکنه، یا درست تر بگم دانشگاه این برنامه رو با لیلا خالد برگزار نکنه و در نتیجه این سخنرانی کنسل شده. بعدش برای اینکه مقابله با این بحث اتفاق بیفته، چند تا از آکادمیکا آدم‌های دانشگاهی اومدن یه مجموعه سخنرانی هماهنگ کردن توی کانادا، انگلیس و بقیه جاها برای اینکه این مسئله رو توضیح بدن که چی قرار بود گفته بشه و چرا حذف شده و ما به این اعتراض داریم که چرا یه کمپانی صحبت یک آدمی رو از طرف گروه‌های فلسطینی توی یه دانشگاه آمریکایی حذف کرده. اما نکته عجیب ترش این بوده که این سخنرانی‌ها هم ظاهراً بخش‌هایشون حذف شدن و حالا این دیگه خیلی خبر جدی شده. در واقع حرف آکادمیسیان ها این بوده که ما اگر روایت های فلسطین و فلسطینی ها رو میخوایم بشنویم باید لیلا خالد بیاد حرف بزنه برامون و اگر این اجازه پیدا نمی کنه از طریق این ابزار در دانشگاه حرف بزنه یه چیز جدی تری باگ داره. زوم گفته که در واقع خیلی ما طرفدار آزادی هستیم و ما میخوایم همه حرف بزنن، نظرات مختلف از طریق ما منتقل بشه، حتی آدم ها اجازه دارن از زوم انتقاد کنن. اما بررسی که ما کردیم اینه که حتی اون سخنرانی ها هم خلاف قواعد کاربری ما بودن. لیلا خالد خب مشخصا تروریست میدوننش در خیلی بخش های آمریکا و حتی شاید دولتی سازمانشون رو، در واقع جبهه‌شون رو، جبهه تروریستی بدونن. واقعا هم خب قیام مسلحانه دارن، خیلی هم تندروان، خیلی کمتر از حتی مثلا فتح و اینا طرفدار مذاکرن و اینجور چیزها. زوم گفته که اینا اجازه ندارن از ابزار ما استفاده کنن برای گفتن نظراتشون. خیلی هم بحث دوباره سختیه. من اینو آوردم برای اینکه هی داریم در موردش حرف میزنیم. آیا این ابزارها هستن که اجازه دارن لول آزادی‌های بیان، آزادی گروه‌ها، افکار و اینها رو مشخص کنن؟ زوم میتونه بگه آره، تو برنامه من هر کسی که اینجوریه نمیتونه حرف بزنه. ولی آیا زوم میتونه برای جهان تعیین تکلیف کنه؟ قانونا نه، همونجوری که توییتر هم نمیتونه. اما اگر کسی نتونه از طریق زوم این کارو بکنه، یعنی انگار نمیتونه. مثل اینکه مایکروسافت و لینوکس و مک با هم بگم فلانی نمیتونه از کامپیوتر ما استفاده کنه، برای هر چی دوست داره استفاده کنه. خیلی بحث قاطی میشه. لینوکسیا نمیتونن اینو بگن چون که لینوکس سیستم آزاده، ولی بحث سختیه. اینجا هم خبر اصلی اینه که آیا یه شرکتی مثل زوم که تبدیل شده به ابزار اصلی ارتباط دانشگاه‌ها و افراد میتونه بر اساس چیزی که آدم‌ها قراره توش بگن حذفشون کنه یا نه؟ این خیلی بحث سختیه. حالا از اون ور در مورد یه شرکت حرف نمی‌زنیم، در مورد مفهوم حرف می‌زنیم. یعنی زوم می‌تونه بگه این سازمان، حدس می‌زنم، جزو گروه‌های تروریستی از نظر آمریکا و اجازه نداره از ابزار ما استفاده کنه. اوکی. ولی در نهایت دارن یه آدمی رو حذف می‌کنن، یه نظری رو حذف می‌کنن. از اون بدتر اینجا آکادمیسیان‌ها حرفشون اینه که تو محیط دانشگاهی که من باید اینو بتونم بشنوم. همین بحثی که هست در مورد مثلا بگذاریم بحثو پیچیده نکنم. رو حذف کنم، صدای ته زوم بذار بنویسم، آب خوردم قرار شده آبا رو حذف کنم، صدای ته زوم رو حذف کردم. آره، خلاصه بحث جالبی بوده. همچنین حالا کسی که آدم سعید نمیدونم چیه، انگلیسی نوشته، کسی که ارگانایز کرده بود سخنرانی رو گفته اکانت منم حذف کردم و هرچی هم پیگیری میکنم هیچ توضیحی در این مورد داده نمیشه. خبر جالب بعدیمون که به نظرم خبر باحالیه، خیلی خبر عجیبیه، این بود که ورد پرفکت برای داس آپدیت شده. ورد پرفکت یکی از اولین برنامه‌های ادیتور متن به مفهومی که ما الان مثلا ورد رو داریم بود و برای سیستم عامل‌های حتی قبلی اومد، فکر کنم رو سی پی ام و اینا بود، در حوالی 1979-80-81 بزرگ شد و بعد برای داس هم یه ورژن داد و کم کم در واقع از بازی خارج شد. میشه حد زد دیگه، در واقع کاملا تحت محیط متنی بود، مینیمم کار میکرد. الان یه آپدیت براش اومده که خب خیلی خبر بامزه‌ای برای برنامه‌ای که تحت داس مینیمم میتونه صفحه بندی کنه. اما نکته جالبش چیه؟ اولا که این رو دانشگاه کلمبیا منتشر کرده خبر رو و سایت رو نگه میداره و گفته اگه شما مثلا یه نفر هستی که تو داروخونه با این کار میکنه یا یه گزارشگر دادگاه هستین که از این استفاده میکنه، حواستون باشه که مثلا فلان نرسوتون بعد این کار بکنید. در واقع هنوز داره استفاده میشه. از اون ور خیلی آدمهای باحالی تو دنیا هستن که هنوز همین ادیتورهای ساده رو استفاده میکنن. حتی فکر کنم یکی از نویسندهای خیلی مشهور، من اسمشون نمیگم چون یادم نیست کیه، ولی خیلی 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 مشهور، توی داست میگه من هر روز کتابامو مینویسم. برای اینکه یه کامپیوتری که روشن میشه من میتونم توش بنویسم. هر روز به سیستم عاملم گیر نمیکنم. این مطلبی برای ما لینوکسیا هم داره که با سیستم عاملمون ور میریم. ولی در واقع خیلی از لینوکسیا دارن دقیقاً با سیستم عاملشون کار میکنن. ولی دنیای خوب آینده دنیایی که شما اصلا سیستم عامل رو نبینین. در چه طرف هنوز با داست و ورد پرفکتش راحته، کامپیوترش روشن میکنه و هر کاری میخواد میکنه. کتابش رو توش مینویسه میفرسته برای ناشرش. خب معلومه که این خیلی سیستم بهتر از اینه که روشن کنم بگه این ویروس گرفتین امروز، این فرمتش با اون سازگار نیست، حالا آپدیت اومده باید خودم رو ریبوت کنم و بقیه قصه ها. ورد پرفکت برای داس به گفته یه نفری که حالا در واقع کل سایت رو نگه میداره، میگه من یک منتقد مجله پی سی مگزینم که از قدیمی ترین مجله های حوزه پی سیه، میگه من از 1985 تا الان دارم اینجا کار میکنم و هنوز به نظرم نرم افزاری روی دست ورد پرفکت برای نوشتن نیومده و خیلی از یوزرهای حرفه‌ای دیگه هم نظرشون همینه. بهترین برنامه که هست، منظورم اینه که شما بریم ورد پرفکت نصب کنید، منظورم اینه که تصور کنین که داشتن آخرین ورژن همه چیز مشکل شما رو حل نمی‌کنه. حالا همین دوستامون گفته که من صدها نرم افزار دیگر رو تست کردم، تقریبا هر ورد پروسسوری که تا حالا اومده برای عموم، به علاوه چیزهای دیگه ای مثل آی بی ام سیگنچر و بقیه چیزها، و هیچ چیزی بهتر از ورد پرفکت کار نکرده. I still return to Word Perfect for DOS whenever I want to get any serious work done. من هنوزم برمیگردم به Word Perfect برای DOS هر وقت که میخوام واقعا کار جدی بکنم. خیلی بامزه است. حتی کسایی هستن که با ماشین تایپ کار میکنن. خلاصه این نرم افزارهای رترو خیلی جالبن. Word Perfect حالا چند بار دست به دست میشه، در نهایت کورل میخرتش و اینجا حالا تو سایتی که براش دارن، که خیلی هم سایت سرراستی نیست، نه، columbia.edu/ اون علامت تیلدا مثل آیبا کلا میمونه، em36/wp-dos Word Perfect DOS، اونجا در واقع صفحه چون نگر میداره از دانشگاه کلمبیاش. این هم خیلی بامزه است. ما اینجا تو دانشگاه خیلی کم داریم، تو دانشگاه خودمون. توی دانشگاه کلمبیا وقتی شما هستین یک صفحه شخصی بهتون میدن که مثلا مال این دوستمون هست em36 که معمولا با اون علامت تیلدا اولش مشخص میشه، میتونین صفحه شخصی رو داشته باشین و احتمالاً تا آخر عمرتون هم میتونین نگرش دارین. دانشگاه‌های ما اصولاً این مفهوم رو ندارن. دیروز هم با دوستم حرف می‌زدم و این بحث بود که مثلا هنوز میتونه چون تو دانشگاه UBC کانادا درس خونده از VPN دانشگاه UBC استفاده کنه. ایمیل آفیشیال دانشگاه UBC رو هنوز داره و همه چیزهای دیگه. بعد من که تو دانشگاه معتبری مثل خواجه نصیر درس خوندم، با شوخی گفتم حتی دوستانی که دانشگاه‌های به قول خودشون معتبر خوندن، وقتی که میخوان الان برن تو دانشگاه که از اساتید رو ببینن، دربون دانشگاه راشون نمیده تو فاز اینکه شما کی؟ شما حتی میتونید بگید من فارغ التحصیل اینجا میرم. میگه خب شما فارغ التحصیل شده دیگه، ولی چی داری میای؟ اون لینک دانشگاه با آدم ها خیلی مسخره است که حفظ نمیشه. اینم خلاصه گفته کورل که الان این رو خرید، کارهایی که میتونست بکنه این بود که اولا اسم فایلای طولانی رو بهش اضافه کنه، امکان اینکه کلیپ بورد ویندوز بهش کپی پیست بشه به اضافه کنه، امکان این که با پرینترهای امروزی USB پرینت کنیم و اضافه کنه، سمبل یورو رو اضافه کنه و مشکلات سال 2000 رو حل کنه. ما کاملا راضی بودیم. خیلی هم بحث میکنه که این نرم افزار میتونست براش هنوز هم درآمدزا باشه، میتونست با یه قیمت خیلی کمی قابل دانلودش کنه و دوتا از دیولوپرهای همیشگیش رو هم نگر داره با حقوقی که حالا کورل مطمئنا میتونه بهشون بده و خیلی خوب پیش میره. حالا ایده این که شما چرا ممکنه از این استفاده کنین و خودش یه لینک خیلی بامزه داده اولش و گفته که واقعا کی ممکنه از این Why some people still use a DOS era word processor. DOS era دوره DOS. بعد گفته Everything is explained here. یه کاریکاتور XKCD که چند بار اشاره کردیم. معمولا هر کامپیوتری خوبه که XKCD رو بخونه، کاریکاتورهاش رو، XKCD.com، که یکی اومده بهش گفته وای هنوز داری از MS-DOS استفاده میکنی؟ خیلی عجیبه، حالا که ما چنین تکنولوژی داریم که پیشرفت کرده، تو هنوز داری از DOS استفاده میکنی؟ اونم میگه آره خیلی عجیبه، درست مثل این که ما هنوز از باروت استفاده کنیم برای درست کردن فشفشه هامون، در حالی که انرژی هسته‌ای 70 ساله که کشف شده. میبینین هر چیزی کاربرد خودش رو داره در جای خودش، به جز AI وقتی کارهای مهمل میکنه. با من باشید. در مورد AI، هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence، خیلی داریم حرف میزنیم دیگه، هی هم داریم به سوتیاش میخندیم، ولی در نهایت امر هی سوتیاشو برطرف میکنه و بهتر میشه. دقیقا همون جوری که وقتی تو آبان پارسال اینترنت رو قطع کردن، از یه راهی به اینترنت وصل میشدیم و میگفتیم ببینین اینجا رو باز گذاشتن، ما بهشون میخندیم که چه احمقن. سال بعد خب اونم میبنده. در واقع یه چیزیه که اون قدرت نامتناهی دستشه و هی داره میاد جلو. هر جایی که من میگم ببین چه سوتی داد، مثلا اینکه مثلا با برزیل بازی کنم من روپایی، بعد یارو مثلا یه توپش کش بشه بگم ببین چه زایه زد، اینه که خب اونو اصلاح میکنه و تو رو بدبخت میکنه. AI هم اینجوریه. حالا یه بازی بامزه فوتبال اسکاتلند بوده، اسم تیمشون بوده کالدونیان تیستل FC، حالا اگه درست خونده باشم، نه تازه اینورنس کالدونیان تیستل FC یا هرچی از اسمش، پس ما مهم نیستش. و مقاله رو خودشون اینجوری شروع کردن که هوش مصنوعی و تکنولوژی و فوتبال همیشه در یک سمت، وقتی داره فوتبال مهمی اتفاق میفته کافیه برین تو توییترتون و یکی نوشته اوه نه و یهو 300 تا ریتوییت شده و شما نمیدونین چرا، چون در واقع در یک لحظه خاصی از فوتبال بوده، یا اینکه آدما دارن در مورد ویدیو چک با هم قور میزنن که این چه مسخره بازیه یا این چقدر مهمه، این چقدر خوبه باشه و بقیه چیزا. در مورد ویدیو چک هم اینو بگم، یه بحث اینه که اشتباهات داوری اینجور چیزا بخشی از این بازی هست. بعضیا میگن هیجانش رو شما میگیرین با اینی که داوری عدالت مدار بکنین اون وسط، اون مال قوه قضاییه است که باید داوری عدالت مدار ان شاءالله باشه و بکنه. اما اینی که تو فوتبال شما بازی رو نگهدارین برین چک کنین که واقعا گل بود یا نه، یه خورده میتونه هیجان رو کم کنه، حداقل باید سریعش کنن. اما حالا یه گیر تکنولوژی فوتبال با مزه دیگه پیش اومده. این تیمه خط نگهدارشون یه مقداری پیشونیش زیاد بالا بوده، تا پس کلش پیشونیش بوده در واقع، اگر از ویدیو از یوتیوب میبینین یا حالا آپارات، خط نگهدار فکر میکنم خط نگهدار البته، ولی داره کارت نشون میده، عکسی که نشون میده فکر میکنم خط نگهدار کارت نشون بده. به هر حال فوتبال به من خیلی نزدیک نیست و خیلی کله کچلی داره، دورش هم با ماشین زده، در واقع کلش که توپ درخشان شده. و چی شده؟ بقیه‌اش ماشین حدس بزنین. چند وقت پیش این در واقع فوتبال کلاب، این باشگاه، یه خبری نوشته بود که ما از این به بعد میخوایم پیشرو باشیم، یه سری دوربین نصب کردیم تو استادیوممون که خودش اتوماتیک توپ رو تشخیص میده و به جای اینکه یه نفری سعی کنه با دوربین توپ رو دنبال کنه و به شما بهترین تصویر رو بده، یه سیستم هوش مصنوعی توپ رو میفهمه و دوربین کاملا توپ رو دنبال میکنه و شما بهترین فوتبال رو میبینید. تو این بازی چی شده؟ خط نگهدار کچل بوده، طرفدارا بخش زیادی از بازی کله توپ نگهدار، خط نگهدار یا داور رو میدیدن به جای توپ، در واقع دوربین دنبال میکرده، خط نگهدار هر جا میرفته کلش رو نشون میداده، که خیلی اتفاق بامزه‌ای بوده. حالا تو چیزم خیلی توییترشون هم خیلی شلوغ بود، چون اولا یه سری معتقدن که گلشون رو ندیدن به خاطر این سوتی، از اون ورم چون که دوران کرونا هستیم ورزشگاه بسته است و همه باید آنلاین نگاه میکنن، حتی تو ورزشگاه هم کسی نبوده، آدم ها نشسته بودن، در بیشتر بازی ظاهرن کله خط نگهدار عزیز رو نگاه میکردن. اینم از سوتی های AI. ولی برم دوتا خبر سخت افزاری هم بگم و بریم تو اعماق. یه چیزمش خیلی مهم نیست، بیشتر فانند. اولش گوشی پرو ایکس وانه که در واقع خیلی همون داریم بهش نگاه میکنیم. پرو ایکس وان ادامه پرو وانه، یه گوشی اصطلاح حالا هوشمندی بود که من نمیدونم دقیقا هوشمند یعنی چی، روش اپ نصب میشه و اسکرینش تاچه، هوشش نمیدونم کجاشه. و نکته باحالش اینه که با XDA دیولوپرها که در واقع اندروید رو میان برای گوشی های مختلف قابل اجرا میکنن و خب الان بهش میگن لاینیج و خیلی تمرکزشون روی اینه که پرایوسیتون بیشتر باشه، از اون محی حباب گوگل بیاین بیرون و اینجور چیزها، ابزارهای آزادی استفاده کنین، اینها دارن با پرو ایکس وان یه گوشی میدن و الان شما میتونید انتخاب کنین که روش میخواین اندروید استاندارد گوگل باشه یا لاینیج باشه که در واقع همون اندرویده که سورساش دوباره کمپایل شده و چیزهای گوگلی ازش دیفالت حذف شده و شما خیلی مطمئن ترین که چیز اضافه ای ران نمیشه، پیور کلین اندرویده، یا اوبونتو تاچ باشه که یوبی پورت فاوندیشن در واقع ساپورتش میکنه. نتیجهش که شما میتونید یه گوشی داشته باشین که اوبونتو ران میکنه، 6 اینچی آمولده اگر دارتون مهمه، ولی خیلی واسه ما مهم نیست، و اوبونتو تاچ ران میکنه. با حالش اینه که اوبونتو تاچ روی این گوشی حتی میتونه نرم افزارهای اندروید هم ران کنه، چون ما یه انباکس داریم، انباکس هم میتونیم بهش بگیم یه انباکس داریم که اجازه میده که شما اپلیکیشن های اندرویدتون ران کنید. چون مشکل سویچ کردن به این گوشی های به اصطلاح لینوکسی اینه که شما یه سری اپ دارین که بهشون نیاز دارین و خیلی مرسومن و اونا یه هروشون نیستن، این مشکل انباکس اون رو حل میکنه و هر لحظه هم بخوایم میتونیم به عنوان یه آره دیگه واقعا بعدش بگیم یک کامپیوتر همراه اوبونتوی استفادهش کنیم و اگر در اون حالت باشه اسکرینش رو میتونیم به عنوان ماوس استفاده کنیم مثل تاچ. با حالیش هم اینه که کشویی باز میشه زیرش، کیبورد مکانیکی داره درنش، واقعا تایپ سریع درست میشه روش کرد و اینجور چیزا. 6 گیگ یا 8 گیگ رم داره، 128 یا 256 تا اینترنال استوریج. هیجان زده نمیشیم الان بریم سعی کنیم یکی از اینا بخریم، برای من حداقل مسیریه که داره میره جلو، انتظار دارم که بهتر و بهتر و بهتر بشه. اگر کسی توانایی خریدش رو داره خب خیلی خوبه، چون ساپورت میکنه به اینی که اینا مسیر رو ادامه بدن و بهتر بشن. ولی در نهایت من منتظر روزی هم که گوشیم یه گوشی طبیعی باشه که میتونم باش کار کنم، هر چقدر آزادتر و هر چقدر لینوکسی تر بهتر، و این امکان رو داره که من بزنمش به یه مونیتور، یعنی از طریق کابل بیام وصلش کنم به یه مونیتور و کیبورد و ماوس، یا حالا اونا بلوتوث باشه، و تبدیل بشه به یه کامپیوتر دسکتاپ. بهترین حالت اینه. نوکیا نه چیه این؟ سامسونگ ها مدت ها این سر اینو داشتن، ولی هی ورش میدارن میذارنش یه دیوایس اکسترنال. میخواد من تا حالا تستش نکردم، ولی ایده این که من بتونم گوشیمو وصل کنم به یه مونیتور و تبدیل بشه به یه لینوکس خیلی خیلی ایده هیجان انگیزیه و احتمالاً آینده دوری هم نیست که گوشی‌های ما توان پردازششون رو بتونن به عنوان لپتاپ هم استفاده کنیم. حالا معنی کامپیوتر پورتابل. اینو گفتم، خبر رزبری پای هم بگم که بسیار بسیار هیجان انگیزه. رزبری پای رو که میشناسیم، یه کامپیوتر سینگل بورد خیلی کوچولو، خیلی ارزونه در خارج، 40 دلاره و شاید هم ارزان‌تره، رزبری پای اصلی هم چند دلاره. به هر حال و این امکان رو به شما میده که در واقع شما یه کامپیوتر دارین با پورت هایی که میتونین راحت تر روش بخونین بنویسین، منظورم پین بود ببخشید، که میتونین باهاش مثلا IoT یه چیزی بسازین و اینجور چیزا، ولی در نهایت هم یه کامپیوتر خیلی کوچولوئه که به جای هارد استی کارت بهش میخوره، میتونین روش لینوکس یا هر چیز دیگه ای نصب کنین که رو کامپیوتر میشه نصب کرد، و از اون طرف در واقع کامپیوتر با پروسسور آرم دارین که قول دادم در موردش حرف میزنیم بعد بزنیم، و از اون طرف هم پورت های استاندارد هم داره، مثل پورت USB، مثل Wi-Fi، بلوتوث یا هر چیز. یه کامپیوتر ضعیفه، خیلی 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 کوچولو داریم. من اینجا رو میز به شکل عجیبی ندارم بهتون نشون بدم. آره خیلی مهم نیست، یه کامپیوتر کوچولو اندازه کف دست داریم، به اصطلاح اونایی که نونی که اندازه کف دست میخورن تو رژیمشون میدونن چقدر. حالا رزبری پای یه ایده بامزه تر زده که یه چیزی داده به اسم رزبری پای 400 که فقط 70 دلاره و به سبک کامپیوترهای قدیمه. دهه 80 کامپیوترهای ما این شکلی بودن، مثلا کومودور یا بقیه چیزها، که در واقع یه کیبورد بودن که چند تا پورت داشت. همه کامپیوتر رو تو کیبوردش ساخته بودن. شما اونو می‌ذاشتین، بالاش کیبورد بود، چند تا هم ازش شاخ میومد بیرون که می‌تونستیم بزنیم به مونیتور، بزنیم به تلویزیون، بزنیم به ضبط یا به هر چیزی که اون موقع‌ها لازم بود بزنین. ماوس اصلا نبود اون موقع خیلی. آره آمیگا ماوس رو مد کرد. ولی این هم اون شکلی ساخته. در واقع اومده رزبری پای 400 سرچ کنیم میبینینش، خیلی قشنگه. یه دونه کیبورده فقط، یه کیبورد سفیده که پشتش چند تا پورت داره، شامل دو تا پورت HDMI، مینی HDMI، پورت USB 3، USB 2 و پورت اترنت برای شبکه و غیره. در واقع شما یه کیبورد دارین که هر جا رسیدین میتونین کابل مونیتور رو بهش بزنین و تبدیل میشه به یک کامپیوتر خود شخصیتون، یه جور لپتاپ بدون مونیتور میشه. خیلی خیلی آدم ها رو هیجان زده و خوشحال کرده و باحالیش اینه که فقط 70 دلار آمریکاست، که خب پول در یک کشور درست یه روز کار خیلی ارزونه در پیت شماست. یعنی یه روز برین یه جایی همبرگرها رو پشت و رو کنین، بهتون میتونین آخر روز یه دونه از اینا بردارین بیان. مثل بقیه رزبری پای ها، آدم ها هم خیلی دوستش دارن. در واقع یعنی همه به عنوان باحالی میخرنش و به عنوان اینکه باش یه وری برن. من هم خیلی حال میکردم، یه کیبورد داشتم مثلا این شکلی بود و هر وقت میخواستم بشمش تو کیفم، هر جا میرسیدم یه مونیتور بود، میتونستم به اینجاش مونیتورم رو وصل کنم، ماوس هم پیدا کنم بزنم به اینجاش و شروع کنم باش کار کردن، نیازی به کیس نداشته باشه. و خب خیلی باحال دیگه، شما یه کامپیوتر لینوکسی کامل دارین با دو تا مونیتور اکسترنال که بهش وصل میشه. در نتیجه خیلی خیلی دارم باش حال کردم. منشم تا دیروز میگشتم دنبال اینکه یکی بخرم، یکی برام بیاره، ولی بعد دیگه پشیمون شدم. با ریال ما اینها داستانن. آره خلاصه همه حال کردم، به خصوص که این فضای کامپیوترهای دهه 80 رو داشت. چون اخبارمون امروز کمه و اخبار در اعماقمون هم کمه، نفساتون رو حبس کنین، با یه زیردریایی کوچیک تحقیقاتی میریم زیر آب. اولین خبرمون مال فنلانده. پرزیدنت نینیستو یا یه چنین چیزی، NIINISTO دو تا نقطه بالاش، گفته این برای همه ما مهمه. چی براشون مهمه؟ چند وقت پیش چند هزار بیمار که به روانشناس ها یا روانپزشک ها مراجعه کرده بودن، پرونده هاشون توسط یه هکری لو رفته و بعد اون هکره پول میخواد. یکی از کیس های خیلی عجیبه. بارها و بارها هم در مورد این حرف زدیم. اینکه در این مورد و فقط در مورد چند هزار نفر، حالا فنلاند داریم حرف میزنیم که کلا چند میلیون نفرن، ما هم واسه چند میلیون نفریم، ولی اینی که رئیس جمهورشون میاد میگه که این برای همه ما مهمه و رو همه ما تاثیر خواهد گذاشت، خیلی بحث مهم و جالبی شد. یه سری بیمارهایی که به روانشناس یا روانپزشک مراجعه کرده بودن پرونده هاشون لو رفته. الان ظاهرا مال 300 تاشون رو یکی منتشر کرده تو دارکنت و بعد گفته که یه پولی میخواد که بقیهش رو منتشر نکنه. با حالش اینه که فنلاند این رو کیس جنایی بررسی کرده، یعنی در واقع مثل کسیه که رفته دزدی فیزیکی تو خونه یکی، قتل انجام داده، به یکی چاقو زده، در این لول بررسیش کرده، یعنی در واقع کرایم حسابش کرده. آدم ها رفتن جدا جدا شکایت کردن، مقدار زیادیشون از اینهایی که دیتاشون بوده تحت عنوان این که از این مجرم شکایت جنایی دارن. رئیس جمهور وارد شده و این گفته واسه همه ما تأثیر داره، چون همه ما یه درونی داریم که برای خودمون خصوصی محفوظه، حالا یکی به اون درون نفوذ کرده و برای بقیه افشاش کرده. خیلی هم عجیبه دیگه که من برم پیش روانشناسم یا روانپزشکم، دیتایی که در مورد من نگه می‌داره خیلی خیلی ممکنه برای من ضربه زننده، حساس و اینجور چیزها باشه. آدم‌ها به این خاطر پرایوسیشون به سلامتشون بستگی داره. شما اگر مغزت رو نتونی مستقل استفاده کنی بدون اینکه بقیه توش کنکاش کنن، سلامت روانیت به هم می‌خوره. همچنین رئیس جمهور گفته که ما انتظار داریم که مردم هم با این دیتا ریسپانسیبل برخورد کنن، نگاهش نکنن، پخشش نکنن و نخوننش، که خب خیلی عاقلانه و باشعوره. و بعد گفته که ما هر کاری که بتونیم میکنیم برای این که بتونیم این مجرم رو پیدا کنیم و به قول با کلاس ها به پای قانون بکشیم. نکته های خیلی جذابش با اینکه کوتاه بود آوردمش این بود که یک، خبرهای در اعماقمون کم بود، کلا این هفته همش انتخابات بود. دو، اینی که رئیس جمهور در مورد فقط چند هزار نفر که حالا 300 تاشون فعلا لو رفته دیتاشون وارد میشه و چنین حرفی میزنه مهمه، و در این حال این بحثی که چرا پرایوسی من برام انقدر حساسه، انگار من لایه‌هایی از زندگیم هست که تصمیم میگیرم با کی شیرش کنم، اون رو کسی حق نداره بیشتر از اون چیزی که لازمه شیر کنه. و خبر دوم در اعماقمون در مورد برنامه عزیزمون ویزه. تیترش یه خورده عجیبه. ویز. How I tracked your mother. mother لاتیه مادره. مادر. مامان. چجوری مامان تو تعقیب کردم توی ویز. یه موقع امنیتی گفته من همشه از ویز استفاده میکنم. دلیلش هم دوتا چیزه. یکی میخوام گاهی خلافای کوچیک بکنم. مطمئن باشم پلیس منو نمیبینه. احتمالا سرعت میخواد بره. دومیش اینه که میخوام ببینم که یه خورده آینده ترافیک چجوریه و آمادگی روانیش رو داشته باشم که دارم چجوری میرم. اما گفته برام جالب شد که ویز یه سری آیکون هایی کنار من نشون میده که افراد دیگه ای هن که دارن از ویز استفاده میکنن. این برام جالب شد به عنوان سکیوریتی انجینیر و دنبالش کردم. اما چجوری؟ گفته اولا فهمیدم که تو وب من میتونم برم ways.com/livemap و همون مپ زنده‌ای که تو ویز می‌بینیم رو تو اپلیکیشنش می‌بینیم و ببینیم. من میگم ویز یکی از چرندترین یوزر اینترفیس ها رو داره. همه چیز توش سخته. زوم کردن، دیدن که من دارم کجا میرم، راه رو از کجا پیشنهاد میده، سرچ کردن، لوکیشن انتخاب کردن، فیورایت اضافه کردن، لاگین کردن، همه چیز سخته به نظر من. این نظرات اون نبود، قوره خودم بود. ولی به هر حال مسیریابیش عالیه و تقریبا دقیق میگه کی میرسیم. منم از وطنیا استفاده نمی‌کنم چون که همه‌شون تقریبا شهرت و تلاششون وابسته به پارسال آبان بود که اینترنت رو قطع کردن. گفته که این محقق من کشف کردم که از ways.com/livemap نقشه زنده میتونم همون نقشه رو ببینم و خب همونجا که یه لوکیشن بهش میدم هم راننده های اطرافم رو نشون میده. قدم بعدیش چیه؟ شروع کردن نگاه کردن که این لایف مپ چه ریکوست هایی میزنه و بعدم فهمیده که ویز API اپلیکیشن پروگرامینگ اینترفیس، جوری که میشه برای یه اپلیکیشن نوشت که از ویز اینو بپرس، در واقع لوکیشن رو به ویز میفرسته، ویز بهش جواب میده که دور تو ترافیک چجوریه و در این حال اگر دور تو ماشین های دیگه ای باشن اونها رو هم بهت نشون میده با یه آیدی، با یه آیدنتیفیکیشن نامبری، با یه کدی. مثلا من بهش میگم که من توی لاتیتیود فلان و لانگیتیود فلانم که میشه خونه من. ویز برای من یه سری دیتای برمیگردونه که خیابون‌های اطراف، وضعیت ترافیک و 5 تا ماشینی که دور منن رو برمیگردونه. این ماشینا خب یه کدی دارن دیگه. مثلا گفته که کد 421 اینجاست. کد 225 اینجاست. این اون ماشینایی که دورتون می‌بینید. اتفاق عجیبی که این محقق امنیتی گفته من فهمیدم اینه که وقتی اینو ریفرش می‌کنم هنوز کد ماشینا همونه. 421 هنوز 421. 425 هنوز 425. حالا کد خیلی درازتره ولی کد ثابته. نتیجهش چیه؟ این همون ماشینه. نتیجهش چیه؟ اگر من ببینم جایی که من هستم داره به سمت شمال یه ماشینی میره، کافیه یه خورده شمالتر از خودم رو درخواست بدم بگم اونجا چی هست، باز میگه کد 425 اینجاست. کافیه یه جای رندومی رو نشون بدم و میگه که آره اینجا من سه تا ماشین میبینم. این ماشینا هنوز با آدم وصل نیستن، در واقع یه کد درازیه، مثلا یوزر 8421، مثلا به 420 خیلی گیر دادم ولی یوزر 8421 اینجا دیده شد. بعد من کافیه هی اونجا رو درخواست بدم ببینم 421 داره کجا میره. اگه داشت میرفت به سمت بالا یه خورده بالاتر از اونجا رو درخواست بدم و بازم من میگه 421 الان اینجاست، الان اینجاست. و ممکنه من هر روز اونجا رو ساعت 24 ساعت هر دقیقه یه بار ریفرش کنم، هر وقت 421 اومد توش بگم 421 همون دیروزی است، الان داره میره سر کار مثلا. میبینین این کدا نباید یونیک باشن، باید به شما بگه یه ماشین اینجاست، یه ماشین اینجاست، یه ماشین اینجاست. این باید هر دفعه کدش عوض بشه که من ندونم این همون ماشین قبلی است. طرف اینجوری تونسته بود که ماشین ها رو ترک کنه، میدید ماشین ها کدوم ور میرن، لوکیشنش رو عوض میکرد. تا الان یه سری یوزر ناشناسن که کماکان خیلی بده ولی قابل هیچی نیست، خیلی بده. ولی فهمید که تو لول بعدی دیدین بعضی موقع ریپورت میکنن که اینجا چراغ قرمز هست، اینجا یه پلیس وایساده، اینجا تصادف شده، اونا رو به اسم آدم میده. مثلا میگه مارتین گفته اینجا پلیس هست و دیده که این میتونه اینجوری مارتین رو وصل کنه به اون کده و اسم این آدم ها رو تا یه حدی در بیاره که این دیگه خیلی خیلی خاصه. ایده مثلا عجیب نیست دیگه، فقط نگاه کرده که از سرور چه درخواستی میده، سرور چه جوابی بهش میده و فهمیده که این ماشینه کدش یونیکه. این کاریه که تو حوزه تخصصی منم هست ولی با ویز نکردمش. بعد نوشته داستانش که من اینو به ویز ریپورت کردم، پذیرفتنش و در نهایت هم بزنین تعریف کنم براتون چی شده. 15/12 پارسال، یه خورده دیرتر، تقریبا دی پارسال گفته من ریپورتش کردم. دو روز بعدش ریپورتم رو پذیرفتن. دو روز بعد از اون، در واقع 4 روز بعد از ریپورت اول، قبول کردن که این باگ درسته. و بعد تقریبا چند ماه طول کشید، 8 ماه بعد برای من اومد که باگ شما پولم بهش تعلق میگیره. 1337 دلار بهش پول دادن و نه 8 ماه بعد، نه ببخشید اشتباه گفتم، 2 هفته بعدش، فقط 2 هفته بعدش بهش گفتن که 1337 دلار بهت پول میدیم و پولم بهش دادن 20 روز بعدش. در نتیجه این باگ 1337 دلار گرفت. اگه براتون سواله که چرا 1337 تا، واسه هکرها عدد با کلاسیه. یه مدل نوشتنی هست که مثلا به جای ای مینویسن 3 چون یه خورده شبیه، یا به جای ال مینویسن 1، یا به جای تی مینویسن 7. یه خورده انگار هکری طور مینویسن بیمزه ها. در نتیجه این اصطلاح 1337 خونده میشه لیت. لیت یعنی مثلا با کلاس، از الیت میاد فکر کنم و خیلی باحال این کار، مثلا لیت ال ای ای تی. و در نتیجه 1337 عدد مهمی، یعنی هر جا دیدینش بدونین از این داستان میاد. و پولش رو بهش دادن. دیدین که هک خیلی عجیبی هم نبود، چون دفعه پیشم در مورد باگ بانتی حرف زدم، اینو آوردم که ببینینش که اصلا این جور باگ بانتی ها کارهای سختی نیست. حالا یه دوست هکر هم گفته که نه خیلی هم کار آسونی نیست، مطمئنا کار آسونی نیست. نکته حساسش اینه که حواستون باشه، در اولین نکته اینه که به خصوص تو سایت های باک بانتی مثل هکر وان و اینا، تمام آدم هایی که شغلشون اونه دارن روزی چندین ساعت توش کار میکنن. در نتیجه اینکه یه چیز آسونی بمونه برای اینکه شما پیداش کنین خیلی راحت نیست. سعی میکنم با اون دوستم هم یه بار یه گپی بزنم، زندگی خودش رو بگه. اما یه خبر دیگه هم داریم که یه جورایی در اعماقه و نیست و جمع کننده است، اونم فوت جیمز رندیه. جیمز رندی هم مرد. جیمز رندی یه پیرمرد خیلی باحالی بود. جیمز مثل جیمز باند، رندی مثل رندی با آی، R A N D I. اگه خواستین سرچ کنین ببینینش، پیرمرد باحالیه، کانادایی آمریکاییه و اولا شعبده باز بود، بعد کم کم اومد به سمت مشکوک بودن در ادعاهای آدم ها. خیلی آدم مشهوری شد، در موردش میگفتن ایناست که ادعاهای کسانی که میگن قدرت های ماورا طبیعی دارن، کارهای عجیبی میتونن بکنن، به متافیزیک مسلطن، فکر رو میخونن و اونها رو برملا میکرد. خودش خیلی چیزه که به من نگین برملا میکرد، اونها رو میسنجید و تا اینجا همشون دروغ گفتن. اونایی که به اصطلاح سودو ساینس دارن، شبه علم، پارانورمال، فراطبیعی، متافیزیک، فرافیزیک، ما نمیگیم همه چیز رو میدونیم، ولی چیزهایی هم هست که ما نمیدونیم، ولی تا وقتی نتونیم در موردشون آزمایش کنیم، ادعاهای شبه علمی در موردش چرنده. مثلا میگم 5G باعث سرطان میشه، تا جایی که علم داره چک میکنه هنوز باعث هیچی نمیشه. اگر یکی هم میگه یه چیزی شبیه ادبیات و داستان و شعر و ایناست، قشنگ داستان تعریف میکنه، ولی لول علمی نمیتونه نشون بده. یکی از غیب خبر میده، ما هنوز کسی رو ندیدیم به شکل تکنیکی بتونه تست بده که از غیب خبر داره. رندی با اینا خیلی میجنگید و خیلی فان بود این کاراش. اگه دوست داشتین نگاه کنید، یه مؤسسه‌ای داشت به اسم رندی، جیمز رندی ادویکیشنال فاوندیشن، JREF، که نکته مهمش اینه که یه جایزه‌ای گذاشت. اول خودش گفته بود $1,000، بعد الان شده $1,000,000. میگه ما $1,000,000 به هر کسی میدیم که بتونه تو شرایط آزمایشگاهی و علمی و تست شده به ما یک قدرت فراطبیعیش رو نشون بده. اگه شما ادعا میکنین که میتونین ذهن آدم ها رو بخونین، توی محیط آزمایشگاهی من صدا داوطلب میارم، هر کدوم یه عدد تو ذهنشون فکر کنن، طرف سعی کنه عدد حدس بزنه، اگر تونست حدس بزنه ما $1,000,000 بهش میدیم. حالا شرایط آزمایشگاهی پیچیدگی های بیشتری داره، چون اگه مثلا به عدد 1 تا 5 حدس بزنین، 3 نفر هم باشن به احتمال خیلی زیاد میتونه یکیشون حدس بزنه، ولی شرایط آزمایشگاهی در واقع علمی تره. مثلا کسی میتونه آینده رو ببینه، چیز گم شده رو پیدا کنه، نمیدونم کسی از غیب خبر بده. این میگه اگر تونستین در تاریخ فعلی در شرایط آزمایشگاهی به ما چنین چیزی نشون بدین، $1,000,000 جایزه میدیم. نکته مهمم اینه که تا امروز یک نفر هم از این مدعیان نتونسته این $1,000,000 رو بگیره. یه بار یکیشون بود که مدعی بود پیشگو، هم توی برنامه تلویزیونی خیلی مهمی گفتش من میرم بهش نشون میدم، ولی هیچ وقت هم ظاهر نشد. افراد خیلی متنوع دیگه هم بودن که سعیشون رو میکردن، حالا از کسانی که خودشون توهم دارن که میتونن هست، تا کسانی که واقعا کلاه بردارن، چون خیلی از اینا هم میدونن که کلاه بردارن و روششون کلاه برداریه. خلاصه فیلم حکیم باشیر هم ببینید اگه دوست داشتین، بامزه است. بعد خود رندی کارهای خیلی بامزه هم میکرد دیگه. چنگال کج میکرد با ذهنش مثلا، و کارهای خود شعبده باز بوده در واقع، در نتیجه یک کلمه کار اینجوری میکرد. فکر میکنم همین رندی هم هست، شاید هم اشتباه میکنم. یکی از اینایی که مدعیان که هومیوپاتی خیلی علم پیشرفته یا جواب میده، یه داروی هومیوپاتی رو 1,000 برابر دوز تجویز شدهشو میخوره، برای اینکه نشون بده آقا این کلا ایدهشون اینه که ما یه دارو رو 10,000 بار دقیق کردیم که به شما کمک کنه. خب این اصلا ایدهش مسخره است. مثلا اینکه شما یه قطره رو بریزین توی دریا و بعد بگین حالا از این دریاهی یه قاشق بخور خوب میشی. خلاص اگه شما میخواین بهش اعتقاد داشته باشین ترسی نداره ها. من یه بار گفتم فقط اسکلاب یه چیزایی اعتقاد دارن، دوستان گفته بودن اینجوری نگو، حرفشون هم درسته. اگر شما تحقیق کردین و هنوز بهش اعتقاد داشتین جزو اسکلاب میشین؟ نه. اگر شما تحقیق کردین و هنوز اعتقاد داشتین، نشون میدین که روش تحقیقتون اشتباه بوده، حداقل الان، چون نمیتونین اون رو برای جامعه بقیه تجویز کنین، اون شیوه تحقیق رو. معمولا هم دیدین این فیلمایی که مثلا میگن به ماه نرفتیم، مارمولک‌ها جهان رو اداره میکنن، به شکل رئیس جمهور داره بردن خودشونو، بشقاب پرنده ها اومدن یه دهقانی رو بردن روش تحقیق کردن، اومدن با سفیر کبیر بریتانیا حرف زدن، همشون هم یک سری فیلمای طولانی مفصل معلوم نیست چی میگن با همه رو، ادعای عجیب غریبه. تو شرایط علمی هنوز کسی هیچ چیز اینجوری نشون نداده. هر لحظه هم نشون داد، خوبی علم اینه که بسیار 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 متواضعه. یعنی شما مثلا الان میگیم آب در 100 درجه میجوشه، هر کسی نشون داد که این آب این درجه است، اینم 80 درجه است و آب جوشیده، علم میگه باشه چه جالب، خب برم ببینم چی شد. مثلا میگه اوکی چه جالب ارتفاعش بود، چه جالب تعریف تو از درجه فرق داره، این آب توش یه چیزی حل شده بود، من چیزی یاد گرفتم. علم باحالیش اینه، خودش رو اصلاح میکنه بدون اینکه بترسه. اگه یه چیزی دیدین که معتقد بود ازلی ابدی جواب رو داره، مهمل کامله. خلاصه جیمز رندی هم عمرشو داد به من و شما، که خودش اگه اینو میشنید میگفت اینجوری نگیم، بگین جیمز رندی مرد. رادیو گیک 108 بودیم. بله، بگیم بخش آخر. مریم خانوم تولدش مبارک باشه. گفتن نگیم مریم، بگیم مریم. نوید سومین سالگرد دوستیش با فاطمه رو تبریک گفته، نمیدونم به فاطمه تبریک گفته، منطقا باید به خودش تبریک میگفت، من به دوتاشون تبریک میگم. رضا هم 19 آبان رو به سمیرا تبریک گفته، من هم میگم. شرم هامون که بسیار زیاده، کشور که در سراشیب، آبرومون که رفته، از سربریدن تا ترور تا حمله به دانشگاه رو داشتیم. امروز هم مثل که یه خبرهایی در وین بوده که من درست حسابی نشنیدم، فقط تیترش رو دیدم. یه یاروی هم با شمشیر قرون وسطایی یا تیپ قرون وسطایی با شمشیر رفت و یه دیگر رو کشته بود تو کانادا. خلاصه خلوچلها تشویق میشن برای لحظاتی قهرمانی. آره، چون همه چیز شرم‌آورمون فکر میکردم، ولی بیخیالش. من و شما این که فعلا نفس میکشیم و بکشیم دیگه تا وقتی میشه. رویتون حفظ کنیم. خندون باشین. جادی بودم از رادیو کیک. ببینیم انتخابات آمریکا چی میشه. هر چی هم که شد، واقعیتش اینه که برای ما خیلی فرقی نداره. شما یادتون نمیاد، یعنی در واقع این تاریخ خیلی باید عوض میشه واسه ما دیگه. انقدر تند شده که مثلا میگیم عربستان یه زمانی الگو بود و میگفتن معلم دینی ها که در عربستان هیچ دزدی نیست و اینها، ما باید شبیهشون بشیم. الان شده اصلا دشمن درجه یک. عراق برعکس، آمریکا ترامپ که اومده بود حامی مردم مستضعف بود اولاش. حالا ما نمیدونم چه جوری همچین آدمی میتونست حامی حاشیه نشینان باشه. از حاشیه نشینان رأی آورد، ولی چه جوری شد؟ خلاصه وایسی ببینیم فردا اعلام میکنن که تاریخ چه جوریه و ما با طرفدار کی باشیم به شکل رسمی. ولی شما فکر آزاد خودتون رو حفظ کنین و تاریخ رو به حافظتون بسپارین. با لبخند. جادی بودم، رادیو گیک 109.